این مجله نیمه شب رادیو فرداست. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه پنجم اسفند ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 23 فوریه سال 2013 میلادی است و در 45 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مینا بهارمست.
شب بخیر شنوندگان عزیز. ائتلاف ملی مخالفان سوریه میگوید هفته آینده در استانبول تشکیل جلسه میدهند تا نخست وزیری برای دولت موقت در مناطق به گفته آنها آزاد شده در شمال سوریه برگزینند. این خبر را سخنگوی ائتلاف ملی مخالفان پس از نشست دو روزه در قاهره اعلام کرد. ائتلاف مخالفان یک روز پیش از نشست قاهره گفته بود که آماده مذاکره با حکومت سوریه است، اما تنها با کسانی مذاکره می‌کند که دستشان به خون مردم آغشته نیست. در همین حال اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه انفجار روز پنجشنبه در دمشق را که حدود 100 کشته بر جای گذاشت جنایت جنگی توصیف کرد. منصف مرزوقی رئیس جمهوری تونس علی العریض وزیر کشور را مأمور تشکیل کابینه جدید در ظرف دو هفته کرد. علی العریضی از اعضای تندروی حزب حاکم النهضه به شمار می رود. منصف مرزوقی در کنفرانسی خبری اعلام کرد که راشد القنوشی رهبر النهضه وزیر کشور را برای جایگزینی حمد جبلی نخست وزیر فعلی نامزد کرده است. آقای جبلی پس از ترور شکری بلعید رهبر یکی از احزاب سکولار و بحران سیاسی در این کشور تلاش کرد دولتی انتقالی متشکل از تکنوکرات‌ها تا زمان برگزاری انتخابات جدید تشکیل دهد، اما موفق نشد و اعلام کرد که از سمتش کنارگیری می‌کند. مجلس سنای آرژانتین با 39 رأی موافق در برابر 31 رأی مخالف یادداشت تفاهم اخیر دولت این کشور با ایران را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس تایید کرد. این تفاهم نامه اکنون باید به تایید مجلس نمایندگان برسد. رئیس جمهوری آرژانتین گفته است که دو کشور با همکاری در این زمینه و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب 5 نفره متشکل از حقوقدانان بین‌المللی موافقت کردند. گروه‌های یهودی آرژانتین، اسرائیل و آمریکا از این توافق انتقاد کردند. در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 85 نفر کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. انتخابات پارلمانی ایتالیا روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می شود. مطابق نظرسنجی ها پیر لوئیجی برسانی رهبر حزب چپ میانه دموکرات از رقبای خود جلوتر است، اما رقابت ها بسیار نزدیک است. نزدیکترین رقیب برسانی ائتلاف سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق است و در ردیف بعدی حزب ماریو مونتی نخست وزیر کنونی قرار دارد. سیاست اصلاحات اقتصادی و مالیات ها مهمترین موضوع های انتخابات ایتالیا است. مراسم اهدای جوایز اسکار امسال 24 فوریه یک شنبه شب برگزار می شود. فیلم های لینکن، آرگو، بی‌نوایان، 30 دقیقه پس از نیمه شب، جانگوی آزاد شده و زندگی پای و چند فیلم دیگر در رشته های گوناگون نامزد دریافت اسکار شدند. در بخش فیلم های کوتاه نیز فیلم بزکشی مسئول مشترک افغانستان و آمریکا از نامزدهای بهترین فیلم هاست.
مینا بهارمست. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. پیشبرد کار ساختمان راکتور پژوهشی عراق. نگاهی داریم به گزارش رویترز در این زمینه در آستانه گفتگوهای تهران و 5+1 در آلماتی. عضو هیئت آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای پیشروی 6 قدرت جهانی و ایران بسته پیشنهادی 5+1 به ایران را منصفانه خواند. سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بسته پیشنهادی ما منصفانه و متعادل است و همونطور اگر ایران ایرادی داره، اگر پیشنهادی داره، ما آماده ایم.
درخواست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 برای آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران.
ما باید توجه داشته باشیم که کار خبرنگار اطلاع رسانی است و این مسئله جرم نیست، بلکه در محدوده وظایف یک خبرنگار است.
در گذشت یک خواننده قدیمی یادی می‌کنیم از قاسم جبلی. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که به نظر می رسد ایران کار ساختمان یک راکتور تحقیقاتی در عراق را پیش می برد. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان غربی اضافه کرده که این امر می تواند برای تولید مواد لازم جهت ساختن سلاح هسته‌ای راه دومی در اختیار تهران قرار دهد. این در حالی است که ایران همواره تأکید کرده است برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و صلح‌آمیز است. همکارمان نادر صدیقی نگاهی دارد به گزارش رویترز.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرمانه میگوید که ایران تقریبا کار نصب سیستم های خنک کننده و لوله گذاری مدار مهارگر در تأسیسات آب سنگین عراق را تکمیل کرده است. در این گزارش که دیرگاه پنجشنبه برای اعضای این نهاد جهانی فرستاده شد، از قول کارشناسان گفته شده که نوع راکتور عراق میتواند در صورت بازسازی سوخت استفاده شده برای سلاح‌های هسته‌ای پلوتونیوم تولید کند. جمهوری اسلامی ایران گفته است که قصد ساختن سلاح هسته‌ای را ندارد و راکتور عراق تنها به تولید ایزوتوپ برای مصارف پزشکی خواهد پرداخت. مارک فیتز پاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح و عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک در انستیتوی جهانی برای پژوهش‌های استراتژیک در لندن، به رویترز گفته است که تأسیسات عراق منبع نگرانی‌های فزاینده است. آقای فیتز پاتریک در مورد حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران می‌گوید که تأسیسات عراق می‌تواند از جمله هدف‌ها باشد، چون در صورت تکمیل این تأسیسات حمله به آن یک فاجعه به بار خواهد آورد. گزارش سه‌ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به رغم تشدید تحریم‌های غرب، فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را نیز گسترش می‌دهد. کلیف کاپچان، مدیر امور خاورمیانه در سازمان مشاوره‌ای یورو ایژیا، به رویترز گفته است که دولت ایران سیاست ستیزه‌جویی پیشه کرده و به رغم تحریم‌های سخت برنامه هسته‌ای خود را پیش می‌برد. در نتیجه چنین سیاستی، اسرائیل و کنگره آمریکا دولت اوباما را برای اعمال تحریم‌های حتی شدیدتر تحت فشار قرار خواهند داد. انستیتوی علوم و امنیت جهانی در آمریکا نیز گفته است در صورتی که تأسیسات آب سنگین عراق به شیوه مساعد کار کند، میتواند هر سال حدود 9 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کند که برای ساختن دو بمب هسته‌ای کافی خواهد بود. ایران بارها گفته است که قصد بازسازی سوخت‌های استفاده شده اتمی را ندارد، ولی به گفته مارک فیتز پاتریک، کارشناس اتمی در لندن، راکتورهای مشابهی که با ظاهر مطالعاتی ساخته شده اند در هند، اسرائیل، کره شمالی و پاکستان پلوتونیوم لازم برای سلاح هسته‌ای تولید کرده اند.
نادر صدیقی. همزمان آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید بسته پیشنهادی گروه پنج به علاوه یک به ایران منصفانه خواهد بود. آلن ایر از اعضای هیئت آمریکا به شمار می رود که قرار است کمتر از یک هفته دیگر در روزهای آینده 26 فوریه همراه دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آلمان با ایران در قزاقستان به گفتگو بنشینند. آلن ایر در گفتگو با گلناز اسفندیاری، گزارشگر ارشد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، نخست درباره انتظارات آمریکا از گفتگوها در آلماتی میگوید.
ایران هم مثل ما، یعنی هر دو طرف باید بروند قزاقستان با جدیت و با روحیه برابری، با حسنیت و با احترام متقابل تا تعامل و همکاری کنیم تا به سوی یک توافق بلند مدت پایدار و یعنی مورد قبول هر دو طرف برسیم یا حرکت کنیم حداقل.
و آیا آمریکا و کشورهای دیگه پیشنهاد جدیدی برای ایران دارن؟
نمیتونم به جزئیات بسته پیشنهادی ما بپردازم، ولی اصل مطلب این است اگر ایران تعهدات خود را در مورد داشتن برنامه صلح‌آمیز و غیر نظامی را انجام دهد، در قبال اون آمریکا و جامعه بین‌المللی تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. ایران میتونه یک برنامه صرفا صلح‌آمیز و غیر نظامی هستی داشته باشد، ولی باید تعهدات و وظایف خود را انجام دهد.
تو گفتید که نمیتونید راجع به جزئیات چیزی به ما بگید، ولی آیا پیشنهاد جدیدی دارید برای ایران یا نه؟ تا چه حد میتونید به ما بگید در این مورد؟
میتونم بگم حضورتون که بسته پیشنهادی ما منصفانه و متعادل است و همونطور اگر ایران ایرادی داره، اگر پیشنهادی داره، ما آماده ایم. به حرف جمهوری اسلامی چند روز پیش در تبریز فرمودن که بیشتر از دو راهی وجود نداره، یا تسلیم شدن و توبه کردن ایران یا فعال کردن توانایی و نیروهای داخلی ایران برای عبور از تحریم ها. من عرض میکنم نه، راهی سومی هست و این فقط و فقط تعامل و همکاری. و از این که ایشون فرمودن، ایشون فتوا صادر کردند در مورد سلاح هسته‌ای و موضع ما یعنی جامعه بین‌المللی این است که ایران نباید بمب هسته‌ای داشته باشد، یعنی جای زیادی هست برای همکاری.
آقای ایر، مرکز وودرو ویلسون به تازگی گزارش رو منتشر کرد و در این گزارش اومده که دلیل اصلی کمبود دارو در ایران تحریم‌هایی هست که به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز ایران علیه اون کشور وضع شده. اول می‌خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این گزارش. شما این رو تایید می‌کنید که تحریم‌ها باعث کمبود دارو شده در ایران؟
من این گزارش رو نخوندم، ولی به طور کلی همونطور که معلوم است از استعفای وزیر بهداشت ایران، بعضی از دلایل نارسایی این واردات داروی مربوط به سوء مدیریت داخل ایران است. یعنی خود ایشون فرمودن که مثلا اعتبار داشت که صرف نشد برای ورود دوا. با این همه اگر اشکالی باشد و اگر شرکت هایی هست که نمیخواد دارو و یا غذا به ایران صادر کنه، ما این چیزها رو تحریم نکردیم،
ولی در عمل در نقل و انتقال پول به ایران مشکل اساسی
بله،
هست.
بله قبول. از این نظر ما از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم تا آگاه سازی کنیم و به این شرکت ها نشان بدیم، بهشون بگیم که هیچ مانعی برای صدور دارو و غذا به ایران نیست. خیلی سعی میکنیم
و میشه بگیم که مشخصاً چه اقداماتی رو انجام میدین که این تحریم به مردم صدمه نزنه.
اگر سوء تفاهم هست در مورد این ماهیت این تحریم ها، آگاه سازی میکنیم به اونها خبر بدیم.
این آگاه سازیاتون تا حالا نتیجه نداد آقای؟
اینطور نیست. یعنی مثلا اگر نگاه کنید به مثلا سطح صادرات دوا دارو به ایران، مثلا سال پیش نسبت به 10 سال پیش چند برابر بود،
یعنی امسال 50% کاهش یافته.
پرابلم، ولی تا چه نتیجه یا تا چه حد این نتیجه کار ایران است یا کار آمریکا؟ بله گیرم، قبول میکنم که مشکلی هست و بعضی ها تصور میکنند که نمیتونند دارو صادر کنند به ایران و ما سعی میکنیم تا ایشون رو ایشون بفهمند که اصلا هیچ مانعی نیست. ولی باید بگم که این تحریم ها نتیجه مستقیم تصمیم ها و سیاست ها که توسط ایران اتخاذ شده است و اگر ایران واقعا دلشون بخواد که این تحریم ها لغو بشه، تنها راه و آسون ترین راه همکاری و تعامل است.
آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، با گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو می‌کرد.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می‌توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420-06-03-87-41-50.
اشاره میکنم که در همین ارتباط نسرین ستوده با 27% همکنون پیشتاز این نظرخواهی است و ستار بهشتی با 22% در رده دوم است. البته این نظرخواهی علمی نیست و دیدگاه‌های رادیو فردا را نیز منعکس نمی‌کند. در ایران ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی روز جمعه در 185 شهر در سراسر کشور برگزار شد. انتخابات نظام پزشکی در شهر تهران 131 نامزد داشت که به گفته رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی از این تعداد 17 تن انتخاب خواهند شد. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفته است که نتایج این انتخابات به احتمال زیاد روز شنبه یعنی امروز اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش مهتاب وحیدی راد می شنویم.
انتخابات این دوره نظام پزشکی ایران حاشیه‌های بسیاری داشت. از حضور مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت در این انتخابات گرفته تا بحث‌هایی بر سر احتمال ابطال نتایج توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران. انتخابات نظام پزشکی از ساعت 8 صبح جمعه آغاز شد و تا ساعت 18 هم ادامه داشت. مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت و باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم ساعت 8 صبح روز جمعه با حضور در سالن همایش‌های رازی رأی خود را به صندوق انداختند. خانم وحید دستجردی به خبرگزاری ایسنا گفته که برای انجام وظیفه در انتخابات شرکت کرده است. حسن امامی رضوی رئیس هیئت اجرایی این دوره از انتخابات به خبرگزاری ایسنا گفته که مشکلی در برگزاری انتخابات وجود ندارد و شمارش آرا هم بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری انجام خواهد شد. او در ادامه ابراز امیدواری کرده که افراد مناسبی انتخاب شوند چون نظام پزشکی را سازمانی دانسته که نسبت به سایر سازمان‌های صنفی تأثیر بیشتری بر زندگی مردم دارد. اما موضوع دیگری که از چندی پیش بحث برانگیز شد و واکنش‌هایی را هم به دنبال داشت، رد صلاحیت برخی از پزشکان برای نامزدی در این انتخابات بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حدود 10 روز پیش در نامه‌ای به وزیر کشور و سرپرست وزارت بهداشت با انتقاد از رد صلاحیت برخی از پزشکان، برخی از این رد صلاحیت‌ها را بدون دلیل قانونی توصیف کرده بود. رد صلاحیت شدگان 14 نفر بودند که به گفته علی تاجرنیا رئیس ستاد انتخاباتی پزشکان اصلاح طلب، این افراد از بین پزشکان اصلاح طلب بودند. افرادی همچون شهاب الدین صدر رئیس فعلی سازمان نظام پزشکی، محمد رضا ظفرقندی رئیس سابق این سازمان، محمد رضا نوروزی قائم مقام سازمان و تقی نوربخش عضو شورای عالی نظام پزشکی. آقای احمدی نژاد گفته بود در صورتی که در رد صلاحیت‌ها تجدید نظر نشود این انتخابات از نظر او غیرقانونی و باطل است. اما مراد هاشم زهی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به خبرگزاری مهر گفته اگر رئیس جمهوری حکم رئیس جدید نظام پزشکی را امضا نکند مشکل در مجلس شورای اسلامی طرح و حل و فصل خواهد شد. علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفته که کاری خلاف قانون انجام نشده و اگر رئیس جمهوری حکم رئیس جدید نظام پزشکی را امضا نکند میتوان صبر کرد تا رئیس جمهور بعدی انتخاب شود. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفته است که نتایج این انتخابات به احتمال زیاد روز شنبه اعلام خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در بررسی وضعیت حقوق بشر ایران ضمن انتقاد از اذیت و آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شده است. بهروز کارونی.
شیرین عبادی در گزارش خود وضعیت و آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دختران میرحسین موسوی و پسر مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که هم اکنون در حصر خانگی به سر می‌برند اعتراض کرد. در روزهای گذشته اخبار و گزارش‌هایی در مورد احضار و یا بازداشت فرزندان آقایان موسوی و کروبی و نیز تهدید آنان در سایت‌های نزدیک به این دو رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 منتشر شده است. خانم عبادی با ابراز تأسف از این گونه برخوردها با خانواده‌های زندانیان سیاسی که آنها را غیرقانونی می‌نامد می‌افزاید:
جالب است که اتهامی که به خانواده‌ها از جمله خانواده موسوی و کروبی تفهیم می‌شود آن است که چرا اطلاع رسانی می‌کنید راجع به وضعیت بستگان خودتون که در زندان هستند و مصاحبه حتی با خبرنگاران داخلی و سایت‌های داخل کشور از دید وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی جرم شناخته می‌شود و اینها می‌گویند که شما سیاه نمایی می‌کنید. آقایون انتظار دارند هر کار خلاف قانونی که انجام می‌دهند کسی صحبت نکنه، حتی اطلاع رسانی هم نشود.
در گزارش بهمن ماه شیرین عبادی در مورد پرونده حقوق بشر ایران همچنین به بازداشت 17 روزنامه‌نگار در تهران توسط ماموران امنیتی در هفته‌های اخیر اشاره شده است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 4 تن از این روزنامه‌نگاران به قید وثیقه آزاد شده‌اند و ریحانه طباطبایی، امیلی امرایی، نسرین تخیری، سبا آذرپیک، نرگس جودکی، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، میلاد فدایی اصل، کیوان مهرگان، سلیمان محمدی، پژمان موسوی و پوریا عالمی روزنامه‌نگارانی هستند که هنوز در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های امنیتی و نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اتهام روزنامه‌نگاران زندانی را امنیتی و از جمله ارتباط با رسانه‌های خارج از ایران ذکر کرده‌اند. شیرین عبادی ضمن درخواست برای آزادی فوری این روزنامه‌نگاران می‌گوید:
متاسفانه مدت هاست که خبرنگاران در ردیف اول دستگیری ها هستند، یعنی هر چیزی که میشه اول از همه سراغ روزنامه ها و خبرنگاران میرن و اتهامی که اخیراً به افراد دستگیر شده زدند آن است که با رسانه های بیگانه شما در ارتباط هستید. صرف نظر از این که این اتهام درست باشد یا نه و اونها این اتهام رو قبول بکنن یا نه، ما باید توجه داشته باشیم که کار خبرنگار اطلاع رسانی است و این مسئله جرم نیست بلکه در محدوده وظایف یک خبرنگار است. اما از آنجایی که حکومت ایران مایل نیست که دنیا بداند که در داخل چشم چه میگذرد، به هر بهانه‌ای خبرنگاران ها دستگیر میکنه که اونها شهامت اطلاع رسانی رو از دست بدن و سانسور در ایران روز به روز شدیدتر میشه.
خانم عبادی در گزارش بهمن خود نوشته است: حکومت ایران نه تنها صدای هیچ مخالفی را بر نمی‌تابد و پاسخ منتقدان به وضع موجود را با شدیدترین شکل ممکن می‌دهد، بلکه حتی تحمل نمی‌کند تا اعمال خلاف قانون ماموران امنیتی در رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی منعکس شود. پایان نقل قول. به گفته این مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، ماموران امنیتی و دادگاه‌های انقلاب مصاحبه با رسانه‌ها را اقدامی در حد براندازی نظام می‌دانند و به شدت با آن مقابله و سعی می‌کنند تا با ایجاد جو ارعاب شهروندان را ساکت نگه دارند. او در پایان گزارش ماهانه خود توجه مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به این نکته جلب کرده که ایجاد محدودیت برای اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه‌ها، حتی رسانه‌هایی که خارج از ایران فعال هستند، مغایر با ضوابط بین‌المللی حقوق بشر است.
این پاترولان دنبالش میرن.
گفتش که آبزی خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنیم.
این بگیرید نشون داریم.
اون اگه میشه به قطع عکس از اون به ما بدیم و اینو جز نیروی بسیج بیاریم.
آقا ما رو بندازیم کجا؟
هیچ چی دیگه. آخر سرم بردنم دفعی که کهرزاک ولی 17 تو.
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره.
محمد میره جلو.
همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا در این دقایق آغازین صبح شنبه ایران همراه شماییم. قاسم جبلی از خوانندگان عامه پسند که ترانه‌های به اصطلاح کوچه و بازار ایرانی را همواره اجرا می‌کرد، در 86 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست. قاسم جبلی ضمن خوانندگی حدود 2 دهه هم در نمایش‌خانه‌های لاله‌زار به اجرای نقش می‌پرداخت و به روی صحنه می‌رفت. یادی از قاسم جبلی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
قاسم جبلی در سال 1305 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و از 18 سالگی در کلاس‌های استاد پیشکسوت موسیقی اسماعیل مهرتاش به فراگیری زیر و بم موسیقی ایرانی پرداخت. عبدالوهاب شهیدی و حسین قوامی هم در آن زمان از جمله هنرجویان هم دوره قاسم جبلی بودند. پس از خواندن چند ترانه و کسب معروفیت به رادیو ایران راه یافت، ولی عمر فعالیتش در رادیو چندان دوامی نداشت، زیرا مشیر همایون شهردار که در آن زمان ریاست موسیقی رادیو را در دست داشت، سبک و روش خوانندگی قاسم جبلی را که در مایه‌های عربی بود نپسندید. قاسم جبلی از آغاز تا پایان کار خوانندگی ترانه‌های ایرانی را با آمیزه و رنگ و لعابی از آهنگ‌های عربی ارائه می‌داد. از این رو او را نخستین خواننده‌ای می‌دانند که سبک عربی را در موسیقی عامه پسند و یا کوچه بازار رواج داده و بعدها خوانندگان دیگری هم مانند تاجیک، علی نظری، سوسن، آغاسی و بسیاری دیگر راهش را ادامه دادند. قاسم جبلی بارها گفته است که از نوجوانی با زبان عربی آشنا بوده و در 23 سالگی هم یک سفری به مصر داشته و ضمن دیداری با ام کلثوم سبک و شیوه این خواننده مشهور دنیای عرب را برگزید. منم دروب پاییزم، همیشه چشمم گریونه، همیشه چشمم گریونه. قاسم جبلی ضمن خوانندگی و ضبط ترانه‌هایش بر صفحات گرامافون 20 سالی هم در تئاترهای معروف آن زمان خیابان لاله‌زار مانند جامعه باربد، تهران، نصر، پارس و فردوسی بازی می‌کرد. قاسم جبلی که روز پنجشنبه 3 اسفند ماه در 86 سالگی در تهران درگذشت، در چند فیلم سینمایی هم به ایفای نقش پرداخته.
نجامتت به پاکی غروبه، با تو بودن چه قشنگه و چه خوبه، تو مثل آیه پاکی همیشه، هیچ گلی مثل تو خوشبو نمیشه، تو نتیبی، تو یه عشق بیریای، تو قشنگترین عقیده کیمیای.
یادی از قاسم جبلی که پنجشنبه 3 اسفند ماه در 86 سالگی در تهران درگذشت. گزارش همکارمان شهرام میریان را میشنیدیم. در دقایق آینده با خبرها در حوزه مسائل اجتماعی همراه شما خواهیم بود. لحظاتی دیگر 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، تازه ترین خبرها مینا بهان است.
شب بخیر شنوندگان عزیز. ائتلاف ملی مخالفان سوریه میگوید هفته آینده در استانبول تشکیل جلسه میدهند تا نخست وزیری برای دولت موقت در مناطق به گفته آنها آزاد شده در شمال سوریه برگزینند. این خبر را سخنگوی ائتلاف مخالفان پس از نشست دو روزه در قاهره اعلام کرد. ائتلاف مخالفان یک روز پیش از نشست قاهره گفته بود که آماده مذاکره با حکومت سوریه است، اما تنها با کسانی مذاکره می کند که دستشان به خون مردم آغشته نیست. در همین حال اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، انفجار روز پنجشنبه در دمشق را که حدود 100 کشته بر جای گذاشت، جنایت جنگی توصیف کرد. پلیس پاکستان از بازداشت یکی از بنیانگذاران گروه تروریستی لشکر جنگبی که مسئولیت حمله اخیر به شیعیان در کویت را بر عهده گرفته خبر داد. پلیس پاکستان این شخص را مالک اسحاق معرفی کرده است. در دو انفجار مهیب در کویت در طی یک ماه صدها تن از شیعیان هزاره کشته و زخمی شدند که به اعتراض‌های گسترده انجامید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داد که آخرین گروه از نظامیان آمریکایی وارد کشور نیجر در غرب آفریقا شد. با ورود این گروه 40 نفری شمار نظامیان آمریکایی به حدود 100 نفر میرسد. آقای اوباما گفت که این نظامیان با رضایت دولت نیجر برای همکاری اطلاعاتی با نیروهای فرانسوی در مالی به نیجر رفتند و در عملیات رزمی شرکت نخواهند کرد. دادگاهی در آفریقای جنوبی اسکار پیستوریوس دونده مشهور این کشور را که متهم به قتل دوست دخترش است با وثیقه آزاد کرد. این قهرمان المپیک که ساق پاهایش را در کودکی از دست داده و با پاهای مصنوعی می‌دود متهم است که دوست دخترش را با شلیک گلوله در خانه‌اش کشته، اما او می‌گوید که قتل عمدی نبوده بلکه تصور می‌کرده که دزدی وارد خانه شده است. دادگاه این ورزشکار را تا ماه ژوئن با وثیقه 130 هزار دلاری با شرایطی آزاد کرد. مراسم اهدای جوایز اسکار امسال 24 فوریه یک شنبه شب برگزار می‌شود. فیلم‌های لینکن، آرگو، بینوایان، 30 دقیقه پس از نیمه شب، جانگوی آزاد شده، زندگی پای و چند فیلم دیگر در رشته‌های گوناگون نامزد دریافت اسکار شدند. در بخش فیلم‌های کوتاه نیز فیلم بزکشی محصول مشترک افغانستان و آمریکا از نامزدهای بهترین فیلم‌هاست. و تیم ملی کشتی آزاد ایران روز جمعه با شکست تیم ملی روسیه در تهران قهرمان جام جهانی کشتی شد. این دیدار با نتیجه 6-1 به نفع ایران به پایان رسید. تیم آمریکا نیز صبح روز جمعه موفق شد در دیدار رده‌بندی تیم بلاروس را شکست دهد و عنوان سومی جهان را به دست آورد. تیم ایران که میزبان این رقابت‌ها بود پیش از رقابت فینال تیم‌های ژاپن، بلغارستان، گرجستان و آمریکا را شکست داده بود. تیم کشتی ملی کشتی فرنگی ایران نیز در این رقابت‌ها نایب قهرمان جهان شد. در رشته کشتی فرنگی مقام قهرمانی به تیم روسیه رسید. و انتخابات پارلمانی ایتالیا روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می شود. مطابق نظر سنجی ها پیر لوئیجی برسانی رهبر حزب چپ میانه دموکرات از رقبای خود جلوتر است، اما رقابت ها بسیار نزدیک است. نزدیکترین رقیب برسانی ائتلاف سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق است و در ردیف بعد حزب ماریو مونتی نخست وزیر کنونی قرار دارد. سیاست اصلاحات اقتصادی و مالیات ها مهمترین موضوع های انتخابات ایتالیا است.
مینا بهارمست، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. با اعلام ساعت 34 دقیقه ایران، اینک می رسیم به برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه مسائل اجتماعی.
جامعه برنامه این هفته مجله جامعه، من شیرین فامیلی در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری میزبان شما هستم. ابتدا طبق روال معمول چند خبر را میشنوید. روز چهارشنبه 25 بهمن ماه محمد حسن ظریف سرپرست وزارت بهداشت و آموزش پزشکی گفت که مردم ایران 60% از هزینه های درمانی را شخصا پرداخت می کنند و با توجه به مشکلات مالی کشور مردم دیگر توان تأمین هزینه های درمان را ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست وزارت بهداشت همچنین گفته است که در سال 91 از هزینه 50,000 میلیارد تومانی بخش دارو و درمان حدود 30,000 میلیارد تومان آن را خود بیماران پرداخت کردند. رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت پریسا طاهری اعلام کرده که موج سالمندی جمعیت در ایران در راه است و باید برای آن آمادگی داشت. روز شنبه 28 بهمن ماه سعید جابری انصاری دبیر ستاد سیانت از آثار فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر اینکه مجسمه بودا از مصادیق تهاجم فرهنگی است به خبرگزاری های داخلی خبر داد که کار جمع‌آوری این مجسمه ها از سطح فروشگاه های تهران آغاز شده است. استاندار تهران مرتضی تمدن از آغاز طرح جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در سطح پایتخت تا قبل از سال نو و تحویل آنها به مراکز درمانی خبر داده است. او ضمن اعلام همکاری استانداری و بهزیستی تهران در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته است که چند مرکز درمانی همکنون در استان تهران در حال ساخت است که در 2 ماه آینده به بهره برداری می‌رسد و برای درمان معتادان هر میزان بودجه نیاز باشد تأمین می‌شود. استاندار تهران با ذکر اینکه کمپ‌های ترک اعتیاد قبلاً برای کسب مجوز 2 تا 3 سال در نوبت بودند گفته است، اما امروز هر فرد دارای صلاحیت می‌تواند در 2 یا 3 ماه مجوز راه‌اندازی کمپ را دریافت کند. این در حالی است که محمد باقر صابری ظفرقندی مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مراکز درمانی ترک اعتیاد غیر مجاز هشدار داده و مسئولیت را متوجه وزارت بهداشت و بهزیستی دانسته است. او به خبرگزاری فارس گفته است که در سالهای اخیر به دلیل چند پارگی و عدم انسجام وظایف وزارت بهداشت در حوزه درمان اعتیاد شاهد یک نوع آشفتگی در ارائه خدمات درمانی به معتادان بوده ایم. همزمان با این بحث ها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تعداد معتادان در ایران به 2 میلیون نفر رسیده است. هفته پیش حمید سرامی مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به خبرگزاری ها گفت استفاده ماده مخدر شیشه در 6 سال اخیر افزایش یافته است. او گفت شیشه پرمصرف ترین ماده مخدر در میان جوانان است. دکتر فرشاد انوری پزشک متخصص اعتیاد در هلند در مورد علت گرایش جوانان به مخدر شیشه به رادیو فردا میگوید
خیلی واسه مثلا میرن بیرون توی پارتی کافه جایی اینا وقتی شیشه مصرف میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آواز کنه با یه جنس مخالفش، یا خیلی کفایی اصلا کار میکنن، کارهای سنگین میکنن، وقتی شیشه مصرف میکنن طرف 3 برابر 2 برابر بازدهی کاری داره، اکتیف میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقص شبانه روز دائم، حرف یاد میزنه، خیلی اکتیف میشه. مسئله که هست اینه که تریاک یه ماده مخدریه که منشأ طبیعی داره، یعنی از خشخاش میاد و محصول آزمایشگاهی نیست، ماده مخدریه که باید از خارج وارد ایران بشه، یعنی کنترل داره، مسئله انتقالش هست، مسئله دست به دست گشتنش هست. این مسئله باعث میشه که هزینه‌اش بالاتر باشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر کسی یک اطلاعات در حد لیسانس اف شیمی داشته باشه میتونه تو زیرزمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیرزمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، منم شیشه الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره و شاید این یه مسئله‌ایه که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
ماده مخدر شیشه که بر اساس گزارش‌های داخلی مصرف آن در میان زنان ایران در سال‌های اخیر رشد کرده، به گفته دکتر فرشاد انوری می‌تواند مرگ تدریجی معتاد را به دنبال داشته باشد.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره. و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم، شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره تا تریاکش.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، در هفته گذشته 17 نفر به دار آویخته شدند که جرم 11 تن آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. سازمان عفو بین الملل در سالهای اخیر با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران تأکید کرده است که مشکل مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد. خبرگزاری مهر در روزهای اخیر خبر داده در پی کاوش‌های باستانشناسی در محوطه قلعه گوری سیمره در استان لرستان، بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی و 2 کتیبه از این دوره کشف شده است. بر اساس این گزارش، یافته‌های کشف شده سفالینه‌های ساده، لعابدار، مزین به نقوش کنده و برجسته، کشپوری‌های نفیس با نقوش هندسی، گل و بوته، انسانی و حیوانی هستند که به 1500 سال قبل تعلق دارند. قرار است این یافته‌های تاریخی در موزه قلعه فلک الافلاک قرار گیرد تا در ایام نوروزی گردشگران بتوانند از آنها بازدید کنند. در گفتگویی که با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا داشتم، ابتدا از او درباره اهمیت این کشف تاریخی پرسیدم.
بله، من فکر می‌کنم خب خیلی مهمه به خودی خود، چون حفاری مجاز بوده و زیر نظر میراث انجام شده. خب برای همین اطلاعاتی که ما خواهیم یافت درباره کوشکای دوره ساسانی خیلی منظورم کمک می‌کنه، چون تعداد کوشکایی که حفاری شدن بسیار کم هستن، به خصوص حالا در همون استان لرستان. با مقایسه این کوشک با دیگر کوشکایی که ما در فلات ایران پیدا کردیم، میتونیم به یافته‌های جدیدی دست یابیم.
و این یافته‌های جدید به چه پرسش‌هایی درباره این دوره تاریخی، دوره ساسانیان میتونه پاسخ بده؟
بله، ببینید، در این کوشک مثلا گفته شده که 2 نوشته که روی سفال نوشته، ما میگیم به فارسی، به انگلیسی میگم استراکا، وجود داره که یکیش حدوداً 13 خط هست. این سفال نوشته‌ها معمولاً مسائل یا اداری یا اقتصادی رو بیان میکنه. با این 2 نوشته ما میتونیم حدس بزنیم که چه کسی فرماندهی میکرده بر کوشک، چه نوع آذوقه‌ای وجود داشته و یک نگاه خیلی مختصری به زندگی در یک کوشک رو در شاید 1500 سال پیش رو به ما نشون میده. خب این به خودی خود بسیار مهم هستش. کوشک‌های دیگه که حالا میشه گفت یا بناهای ساسانی پیدا شده، به ندرت یک متن 13 یا 11 خطی ساسانی یا پهلوی رو به ما میدن که ما بتونیم بیشتر مطلع بشیم درباره اورواش.
برای شناخت بیشتر زبان و ادبیات دوران ساسانی هم میتونه کمکی باشه؟
قاعدتا ما هرچی بیشتر سفال نوشته داشته باشیم، آنو مقایسه کنیم با پاپیروسایی که نوشته شده در دوره‌ای که ساسانی ها مصر رو در دست داشتن و همچنین با دیگر پاپیروسایی که به تازگی در فلات ایران و شاید در عراق و افغانستان یافت شده، میتونیم نحوه رسمال خط نوشتن، گرامر زبان و ببینیم یک فرد نظامی برخلاف یک زمیندار آیا متفاوت می نوشتن یا حتی نحوه نوشتنشون فرق می کرده یا نه. اینا همه میتونن به ما کمک کنن برای شناخت زبان فارسی و تحول اون.
آقای دریایی، آیا کشف این بنای تاریخی همراه با این 2 کتیبه میتونه سرنخی باشه برای پیدا کردن آثار تاریخی بیشتری در این منطقه از لرستان؟
حتما. من اول اینکه تبریک میگم به آقای عطا حسنپور که این حفاری رو انجام دادن. من خودم در حدود نمیدونم سال 1383 بود 84 بود با آقای فرای و مرحوم ایرج افشار رو چند نفر دیگه رفته بودیم به سیمره، همین من طرحی که دیدیم. یک شهر قدیمی ساسانی هم در کنار سیمره هست که مقداری حفاری شده و تعدادی گچبری که حالا شاید شبیه گچبری هایی هست که در این کوش پیدا شده وجود داشت که ما هم اون رو دیدیم. قاعدتا باید شهر و یا کوش یا عمارت دیگه ساسانی هم در لرستان بوده باشه و این خودش یک سنده. ما حالا این 2 منطقه رو یا 2 ناحیه رو در لرستان داریم که یه همچین مقایی نشه.
پایان مجله این هفته جامعه رسیده ایم. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شاد باشید.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh,
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دوستان از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. The dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.
to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
کنار تو فقط آروم میشم، پر از دل شورم هر جای دیگه، تو تقدیر منی بی لحظه ای شک، چشات اینو بهم هر لحظه میگه، تو میخندی پر از لبخند میشم، تموم زندگیم خوش رنگ میشه، صدای پای تو تو خونه هر روز واسه من بهترین آهنگ میشه، تو که باشی همه دنیا شبیه آرزو میشه، روزای سرد تنهایی تو که باشی تموم میشه، چقدر خوشبختی نزدیکه کنار من که راه میری، از این دنیا رها میشم تو که دستامو تو که خوشحال باشی خوب خوبم، دیگه از زندگی چیزی نمیخوام، حالا که دست تو تو دستامه چه فرقی میکنه کجای دنیا، تو همه دنیا به چشمم پر از تصویرهای خوب و شاده، به شوق بودنت حالا خدا هم به من یک قلب عاشق کنار تو.